یک بامداد و خبرهای این بخش. توقیف سومین نفتکش ونزوئلا از سوی آمریکا. پایگاه اینترنتی بلومبرگ اعلام کرد نفتکش بلایک با پرچم پاناما برای بارگیری در مسیر ونزوئلا بوده که توقیف شده است. این اقدام ساعاتی پس از توقیف یک ابر نفتکش دیگر در سواحل ونزوئلا صورت گرفت، نفتکشی که روزنامه نیویورک تایمز برخلاف ادعای دولت آمریکا اعلام کرد در فهرست تحریم‌ها نبوده است. آمریکا 19 آذر هم یک نفتکش را به بهانه دور زدن تحریم‌ها توقیف کرده بود. رئیس جمهور آمریکا هفته پیش از محاسبه همه نفتکش‌های تحریم شده ورودی به ونزوئلا و خروجی از آن خبر داد. واشنگتن که به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فشار را بر کاراکاس تحمیل کرده، اخیراً صنعت نفت ونزوئلا را متعلق به خود خوانده و وعده بازپسگیری آن را داده است. ونزوئلا از سوی دیگر توقیف نفتکش‌ها را دزدی دریایی توصیف و اعلام کرده است. شکایتی رسمی در شورای امنیت و مراجع قضایی بین‌المللی طرح خواهد کرد. اعطای جایزه نوبل به ماریا ماچادو از چهره‌های جنگ طلب مخالف حکومت ونزوئلا آخرین نمونه از انتخاب‌های جنجالی کمیته نوبل صلح است. حال ارائه شکایتی علیه این کمیته باعث شده جایزه نوبل صلح به دلیل دادن جایزه به کسانی که هیچ ارتباطی با صلح ندارند پاسخگو شود.
جایزه‌ای که قرار بود این ارزش‌ها معیارش باشد، برادری ملل، انحلال یا کاهش ارتش‌ها یا تشکیل و ترغیب همایش‌های صلح. صحبت از جایزه نوبل صلح است. جایزه‌ای که قرار نبود در دستان اینها جا خوش کند. از سیاستمدارانی که دست‌هایشان به خون انسان‌ها آلوده بوده تا عاملان تغییر حکومت‌های مخالف غرب. امسال هم نوبت مخالفان دولت ونزوئلا بود تا نوبل به ماریا ماچادو برسد، همان حامی نسل‌کشی صهیونیست‌ها.
ماکس بلومنتال، تحلیلگر آمریکایی.
ماچادو کسی است که یک سند همکاری با بنیامین نتانیاهو را امضا کرده، کسی که به علت جرایم جنگی تحت پیگرد دادگاه لاهه است
و همان کسی که آتش بیار معرکه شده برای این روزهای ونزوئلا.
دامین ویلی، تحلیلگر انگلیسی.
به کسی جایزه نوبل صلح را دادن که از تحریم‌های حمایت کرده که مردم کشورش رو به قحطی کشونده. البته این کار همیشگی کمیته جایزه نوبل صلحه.
کمیته نوبل سالهاست که دیگر اعتباری برای جایزه صلحش باقی نگذاشته.
پیتر اریکسون، تحلیلگر آمریکایی.
اکنون دیگر مشخص است که کمیته جایزه نوبل صلح هدفش تغییر حکومت هاست و هماهنگ با سازمانهای مانند سیا کار میکند.
اما شاید موضوع به بی‌اعتباری ختم نشود. شاید اعضای کمیته پایشان به دادگاه باز شود تا پاسخگو باشند برای حمایت از جنایتکاران جنگی با اعطای جایزه مالی به جنگ طلبانی مانند ماچادو. بنیاد ویکیلیکس متعلق به جولیان آسانج، خبرنگار و افشاگر استرالیایی، شکایتی را علیه کمیته نوبل آغاز کرده با اتهام خیانت در امانت و شراکت در جنایات جنگی.
دانیلا باراگان، مجری مکزیکی.
وصیت آلفرد نوبل به صراحت میگوید که جایزه صلح باید به کسی داده شود که برای برادری ملل، کاهش ارتش‌ها و برقراری همایش‌های صلح تلاش کرده. شکایت آسانج میگوید که مدیران کمیته نوبل مرتکب خیانت در امانت شدند، چرا که جایزه 1.2 میلیون دلاری را به ماریا ماچادو دادند، کسی که رفتار سابق و فعلی‌اش با وصیت نوبل در تضاد است. جرم دیگر این است که اعضای کمیته از حمایت ماچادو از جرایم جنگی آمریکا آگاه هستند. این یعنی جایزه مالی ماچادو به قتل غیر نظامیان در سواحل ونزوئلا کمک می‌کند.
حالا پای نوبل صلح قرار است این بار به دادگاه باز شود تا توضیح دهد چرا به جنایتکاران جنگی با نام صلح اعتبار بخشیده. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار درباره ادامه ناپایداری هوا در امارات. مرکز ملی هواشناسی امارات درباره احتمال ادامه بارش‌ها، ناپایداری هوا و وزش تندبادها در برخی مناطق این کشور هشدار داد. چند شهر امارات از جمله دبی و شارجه در چند روز گذشته شاهد بارش‌های شدید و بادهای تند بود که باعث تأخیر ده‌ها پرواز شد. سپاس از توجه شما عزیزان به این بخش خبری.
در انتهای خیابان آذر دیماهی ایستاده که مسافر تازه از راه رسیده قطار زمستان است. پاییز چمدان به دست سوار قطار می شود و می رود. یلدا به بلندای هفت آسمان دور شدنش را نگاه می کند. حالا ماییم و نشاندن گلی کوچک در دروازه زمستان، دروازه‌ای که با دست‌های ما قرار است گلباران عشق شود. انتهای خیابان آذر، باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان، قراری طولانی به بلندای یک شب، شب عشق بازی برگ و برف. پاییز چمدان به دست ایستاده عزم رفتن دارد. آسمان بغض می کند، می بارد. خدا هم می داند عروس فصلها چقدر دوست داشتنی است. دقیقه بیشتر مهلت ماندن می دهد. آخرین نگاه بارانیش را به درختان اوریان می دوزد. دستی تکان می دهد. قدمی بر می دارد سنگین و سرد. کاسه آب می ریزم پشت پای پاییز و تمام می شود. پاییز ای آبستن روزهای عاشقی، رفتنت به خیر، سفرت بی خطر.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون. نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه. تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
بله دیگه، توی شهر ما هم پاییز رفت، زمستون شد. از دل گرم مردم فارس و شیراز به دل همدل مردم ایران به لهجه زیبای شیراز، سلام کاکو، شب چلتون بخیر. شب چله شیراز شب دوره هم نشستن و گل گفتن و گل شنیدنه، شب فال حافظ گرفتن، شب از حکایت‌های سعدی خوندن، شبی که قراره به همه خیلی خوش بگذره.
دورم جمع میشیم، تخمه آجیل هندونه تعریف میکنین داره هم با حافظ میگیریم.
عرض به خدمتون برای شب یلدا مراسم های سنتی خودمون که داریم دور هم اولینشه و مهمترینش اینه که بالاخره دور هم باشین، صله رحم رو داشته باشین، کنار بزرگترامون باشین، کنار خانواده‌مون باشین، بهانه‌ای باشه برای احوال پرسی و در واقع با هم بودن بیشتر. در کنار این داستان حالا خوراکی‌ها و تفریحات سنتی خودمون، خوردن آجیل میوه هندونه شب یلدا که از همش مهمتره و شنیدن صحبت‌ها و نصایح بزرگترامون، کنار باز داستانه این غذایی رو فال حافظ رو داریم، خوندن اشعاری از حافظ رو داریم، بزرگتری باشه بتونه تفسیری برای ما بکنه فال حافظ، دعایی باشه، دعای کنیم برای در واقع خودمون، برای خانوادمون، برای کشورمون، برای مسلمونا.
گریه برای قصه فردا، پر تشویش مثل ابرای سیاهی، پر تردید مثل موندن تو دوراهی.
اگه میخواید از شب چله مردم فارس و شیراز بیشتر بدونید، صحبت‌های آقای غریب‌پور پژوهشگر اهل فارس رو با دل و جون بشنوید.
در شیراز هم در واقع مانند همه شهرهای ایران مردم میان و از فامیل آشناهای خودشون دعوت میکنن، شب زنده داری میکنن، پذیرایی میکنن از مهمانان خودشون و سفره ای رو پهن میکنن، سفره رنگینی که در واقع بی‌شباهت با سفره شب عید نیست. خب در این سفره شیرازی ها آینه داشتن، دو تا لاله و چند تا شمع رو روشن میکردن و در واقع اسفند دود میکردن و انواع تنقلاتی که از قدیم رواج داشته مثل نخودچی، کشمش، حلوای ارده و آجیل مشکل گشا، رنگینک، ارده و شیره، خرما، انجیر و چند تا شاخه گل رو در این سفره قرار میدادن و غذای ویژه شیرازی ها در شب یلدا هویج پلو بوده به همراه کشمش و مغز گردو و رب انار. البته در کنار این هویج پلو عده‌ای از خانواده ها هم در واقع کلم پلوی شیرازی رو در شب یلدا میل می کردن. شیرازی ها معتقدن که در واقع مردم یا عموماً گرم مزاج هستن یا سرد مزاجن. اونایی که گرم مزاجن باید در شب یلدا خنکی مانند هندونه بخورن تا طبعشون برگرده و سرد مزاج بشن، و اونایی که سرد مزاجن بایستی گرمی ها رو استفاده بکنن، غذاها و خوردنی هایی که دارای طبیعت گرم هستن مثل خرما، رنگینک و انجیر و ارده و شیره بخورن تا مزاجشون به گرمی گرایش پیدا بکنه. خب مردم به هر حال تو این شب زنده داری میکردن، شوخی میکردن، گفتگو میکردن، خاطره میگفتن، مشاعره میکردن و یه اتفاق بسیار مهمی که در بین خانواده های شیرازی مرسوم بوده گرفتن فال حافظ هست که در این شب در واقع رواج فراوانی داره. شیرازی ها به شب یلدا شب چله میگفتن و میگوین. در واقع یه اتفاق دیگه‌ای که در بین شیرازی ها مرسومه گرفتن فال کلوک هست و قصه هایی که می گفتن بزرگترها برای جوانترها. فال کلوک رو من برای دوستان عرض کنم که در شب چله بعضی از خانواده ها فال کلوک می گیرن. کلوک به معنای کوزه های دهنگشادیه که در واقع برای روغن و شیره و رب انار یا ترشی رو در این کوزه ها نگهداری می کردن و روی کوزه هم در واقع بالا آبی سبز پوشیده شده. این فال در واقع بیشتر ویژه خانم هاست. یه کلوکی رو یا همون کوزه رو میوردن توی مجلس و هر کدوم از زنهایی که در اون مجلس حضور داشتن نشانه ای رو در کلوک میدازن. دختر بچه میاد و در واقع دست میکنه در این کلوک و یکی از اشیاء داخل کلوک رو بیرون میاره و به دیگران نشون میده. بعد یکی از خانم هایی که در اون جمع در واقع حضور داره ترانه های محلی رو میخونه و هر کسی برداشت خودش رو از اون ترانه ای که خونده میشه میکنه و در واقع نتیجه میگیره از اون ترانه ای که توسط اون خانم در واقع خونده میشه و بعضی ها هم در واقع جای ترانه های محلی از اشعار حافظ استفاده می کردن. حالا من یه دو بیتیش رو می خونم خدمتتون. خوشا امشو که مهمون شمایم، کبوتروار در بوم شمایم، تو رو شویی مکن بر روی مهمون، خدا دونه که فردا شو کجایم.
عمرتون مثل شب یلدا بلند، حسابی بهتون خوش بگذره.
شب یلدا ما کل آرزوها ما، زیبایی دنیا ما تقسیم میکنم با تو، دلچسبی این حالا آرامش این سالا، نیتم تو هر حالا تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو پیام. استاد خضرایی همراهای ما هم دیگه میدونن این زنگ خبر نیست. خبر از یک تفاعل دیگه به کتاب حافظ عزیزمون میده و خب حالا نوبت شماست و زنگ شما به صدا در
اومد. زنگ من و نوبت پایانی در واقع فکر کنم پایان بخش
حافظ
خانی و تفاعلمون این بخش هست که چشم
منم نیت میکنم.
نیت بفرمایید و همه شنوندگان عزیز و ارجمند هم نیت کنند و من هم کتاب حافظ رو لسان الغیب رو باز میکنم و فال رو و غزل فال رو تقدیم عزیزان میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا دلیل المتحیرین، چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید، نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید، حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است، حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است، که شمعیز بیانش به صد رساله برآید، ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت، که بی ملالت صد غصه یک نواله برآید، به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد کاین کار بی حواله برآید، گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله برآید،
نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کال بودش صد هزار لاله براید.
پاییز کوچک من پاییز کهربایی تبریزی هاست که با سماع باد تن را به پیچ و تاب جذبه، تن را به رقص می سپرند. و برگه های گر گرفته که گاهی با گردباد مخروط واژگونه ای از رنگند و گاه ماهیان شتابانی در آبای
و گاه ماهیان شتابانی در آبای باد.
پاییز کوچک من وقت بزرگ بارانها، باران جشن بزرگ آینه ها در شهر، باران که نطفه می‌بندد در ابر، حیرت درخت‌های آلبالو را می‌گیرد و من غم بزرگ باغ چرا از شادی حقیر گلدان‌ها زیباتر می‌یابم. پاییز کوچک من گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد. وقتی به باغچه می نگرم روح عظیم مولانا را می بینم که با قبای افشان و دفتر کبیرش زیر درخت های گلابی قدم می زند و برگ های خشک زیر قدم هایش شاعر می شوند. وقتی به باغچه می نگرم پاییز نیرواناست، پاییز نیزنیست که سحر ساده نفسش را در ذره های باغ دمیده است و میزند و میزند که سرو به رقص آید، که سرو به رقص آید. پاییز کوچک من دنیای سازش همه رنگ هاست با یکدیگر، تا من نگاه شیفتم را در خوشترین زمینه به گردش برم و از درخت های باغ بپرسم خواب کدام رنگ یا بیرنگی را میبینند در طیف عارفانه، در طیف عارفانه پاییز.
تو چله من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده، حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته برمیگرده، آی اونی که رفته برمیگرده. امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره، دل واپس لبخند اونه، کدوم جاده دوباره، اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه، آه تا پشت این در میرسونه. چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه، حافظ نگو تو فال من، جدایی افتاده برا همیشه. تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه، حافظ نگو تو فال من، جدایی افتاده برا همیشه. شبای چله صدام میلرزه دلم میگیره، شبای چله خاطره هاشو ازم میگیره، دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده. یه عمر میگن اونی که رفته بر نمیگرده، بر نمیگرده.
به به، صدای سید محمد معتمدی از
چه
تفعالی، چه شعری اومد از حافظ، چه شما منم تر شد.
بله
و من شهادت میدم که شما باز کردی به اولین باره، چون هر دوی ما این بالای صفحه
می نویسیم.
بله. و جالب، دم ساجد عزیز گرم، ما یاد استاد حسین منزوی کردیم و این شعر پاییز استاد منزوی رو خودم...
من اینو حدود 10-11 سال پیش شنیدم.
آره من خیلی سال پیش بود، من یادم رفته بود، خدا فکر کنم برای عبدالله علایی توی برنامه خوندم و دوست دارم دوبارم بخونمش، انشالله یه فرصتی بهتر.
و بسیارم زیبا
یاد و خاطرش گرامی،
واقعا خدایش بیامرزد استاد حسین منزوی رو که به نوعی بر تارک غزل معاصر ایران می درخشه. واقعا غزلهای استاد حسین منزوی، اونهایی که آشنا هستن،
بعضی ها میگن حسن شعر رو خوب میخونی، میگن من شاگرد حسین منزوی هم نمیتونم بد بخونم.
بسیار
خدا.
بله حالا بگذاریم که واقعا در غزل معاصر حالا بزرگانی داریم، استاد هوشنگ ابتهاج و خیلی های دیگه،
خیلی های دیگه،
شهریار و دیگران،
ولی دردانه ایماست حسین منزوی.
حسین منزوی واقعا اشعارش و سروداش بسیار زیبا و پر رمز و راز هست. ما چه زود ساعت داره، چه ساعتیه؟
با شما خوش میگذره، با شنونده هم
زود میگذره و ما فکر میکنم حدود نیم ساعت دیگه بیشتر با ویژه برنامه دوره هم باشیم، در خدمت دوستان عزیز نخواهیم بود. البته
بعد خبر
نوید رو هم بدیم به دوستان عزیزمون که ما بعد از خبر ساعت 1:30 بخش دوم نقالی استاد ترابی رو خواهیم شنید که در مورد جنگ خندق و اون حدیث بسیار زیبایی که هست و به هر حال مواردی که هست، که حتی میدونی حسن جان که حضرت مولانا هم
در این باب
اشارات زیبایی دارد،
در اون مثنوی معنوی،
مثنوی معنوی و بسیار هم زیبا و پربار هست. انشالله که دوستان عزیز شنونده هم نیم ساعت پایانی برنامه رو همچنان با ما همراهی کنند.